هر صبحانه با خبر امروز.
وضع مردم به جایی برسه که اونها رو ناراضی کنه.
شانه خالی کردن دوباره رهبر جمهوری اسلامی از پذیرش مسئولیت. آیت الله خامنه ای میگوید اگر به توصیه هایش توجه شده بود کار خوزستان به اینجا نمی کشید. گزارش عفو بین الملل درباره دست کم 8 کشته در اعتراضات اخیر. این نهاد حقوق بشری خواستار توقف استفاده از سلاح جنگی علیه اعتراضات مسالمت آمیز شد.
شورای امنیت کشور هم به شورای حفظ امنیت مقامات و حالت دست باند فاسد امنیتی داد.
ادعای تازه رئیس جمهوری پیشین ایران محمود احمدی نژاد میگوید یک باند فاسد امنیتی مسئول سرکوب اعتراضات مردمی است. و 2 هفته به پایان 8 سال حضور در رأس قوه مجریه، حسن روحانی میگوید دولتش به قولها و وعده هایش عمل کرده. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 2 مرداد 1400. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در 1 ساعت پیش رو. باز هم فرافکنی و شانه خالی کردن از پذیرش هر گونه مسئولیت، موضوعی که به الگوی تکراری رفتار رهبر جمهوری اسلامی در مواقع بروز بحران تبدیل شده. بیش از 1 هفته پس از آغاز اعتراضات مردم خوزستان به بحران بی‌آبی و در حالی که تجمعات و اعتراضات به چندین شهر و استان دیگر هم کشیده، آیت الله خامنه ای در نخستین واکنش خود این بحران را ناشی از عمل نکردن مسئولان به توصیه های پیشین خود اعلام کرد. رهبر جمهوری اسلامی بدون کوچکترین اشاره‌ای به سرکوب معترضان و برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی، تنها به گفتن اینکه نمی‌توان از مردم خوزستان گله‌ای داشت، بسنده و حل مشکل را به دولت بعدی محول کرد. پیشتر هم حسن روحانی ضمن تأیید تلویحی مشکلات خوزستانی‌ها خواستار پیگیری مسائل از مسیر به گفته او قانونی شده بود. برآیند سخنان اخیر همه مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی را می‌توان در 2 نکته جست: احساس خطر و نگرانی از گسترش بیشتر اعتراضات و همزمان تلاش برای نپذیرفتن هر گونه مسئولیت. آیا این بار هم جمهوری اسلامی میتواند با همین شیوه بحران را از سر بگذراند؟ گزارش رویا ملکی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
مردم از زنجیرهای درونی خودشون وقتی آزاد شدن، لازمش این شد که ریختن توی خیابانها، مشتها رو گره کردن. اون وقت دستگاه جبار ستمشاهی دید در مقابل این مردمی که آزاد شدن هیچ وسیله‌ای در مقابل اینها نداره که اینها رو سر جای خودشون بنشونه.
35 سال پیش خودش گفته بود مردمی که حصار ترس برایشان بشکند با مشت به خیابان می آیند. حالا این وضعیت خوزستان است و مردمی که چیزی برای از دست دادن ندارند و از حصار ترس گذشتند. زخم کهنه خوزستان بیش از 1 هفته است که سر باز کرده، اما گویی مقامات جمهوری اسلامی تازه عمق آن را دیدند.
اگر چنانچه توصیه هایی که نسبت به آب خوزستان و فاضلاب خوزستان، فاضلاب اهواز که این همه تاکید شد برای فاضلاب اهواز و مسائل آز، اگر چنانچه این توصیه ها مورد توجه قرار می گرفت، حالا مسلماً این اشکالات رو نداشتیم. حالا خب که خب مردم ناراحتیشون رو بروز دادن و اظهار کردن، هیچ گله‌ای نمیشه از مردم داشت. ناراحتن، مشکل آب مشکل کوچکی نیست.
رهبر جمهوری اسلامی در حالی اجرا نشدن توصیه خود را دلیل مشکلات خوزستان می‌داند که نزدیک به 2 دهه پیش جاسم شدیدزاده نماینده اهواز در مجلس ششم فریاد کشید و از آینده بی آب استانش گفت.
سر شاخه‌های کارون بزرگ برمیداریم میلیون ها متر مکعب آب رو به یزد و کرمان و عرض کنم خدمت شما قم و محلات و جاهای مختلف میبری، مطمئنن استانهای پایین دست در آینده بسیار نزدیک مطمئنن با مسائل و بحرانهای اجتماعی مواجه خواهند شد.
حالا همان روز موعود است، خوزستان آب ندارد.
همیشه دارم میبینم چه برسه به ماهی ها.
آب نداریم. خب وقتی آب نیست چطور مونگامیش بمونه، ماهی بمونه، کشاورزی، همه تحقیق شده کامل.
گرچه یک سوم آبهای جاری ایران به خوزستان سرازیر می شود، اما آب پر آبترین استان ایران نه به دست مردم می رسد، نه به حورالعظیم.
ناقشه ببین استخونش، به خدا انگامی شمنه، خدا وکیلی ببینش.
استانی گشاده دست که جمهوری اسلامی سال هاست نانش را از نفت آن تامین می کند، اما این روزها مردمش در تنگنای بی آبی و فقرند.
تا 15 سال پیش فرد به عنوان به معنی کلمه فرد بیکار نداشتیم، یعنی هور سرشار از برکت بود، اما با روش های غیر کارشناسانه تمام هور رو خوش کردن. نون منو از من گرفتی، هورمو خوش کردی، ماهیمو گرفتی، شما اومدی تمام برکت مردم ازش گرفتی، خونبای جای گزین بکنی؟
اعتراضات خوزستان به بی‌آبی و فقر ادامه دارد. مقامات جمهوری اسلامی برخلاف دفعات پیشین این بار لااقل در کلام حق را به خوزستانی‌ها می‌دهند، اما همچنان از نفوذ دشمن می‌گویند و دست از سرکوب این حقداران بر نمی‌دارند. خوزستانی ها سهم و حقشان را از آب و خاکشان می خواهند، همان سهمی که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی می گوید تا کنون تنها حسرت بوده است. جوانان خوزستان گرچه دستشان خالی است، اما مشتهایشان گره کرده است. مسالمت آمیز اعتراض می کنند، بازداشت می شوند، زخمی می شوند و در نهایت به اتهام تجزیه طلبی و وابستگی کشته می شوند.
این کجاش عدالته؟ چرا من باید بشم منافق؟ من دارم از حق خودم دفاع میکنم. من منافق نیستم، من عاشق کشورم هستم.
رویا ملکی، رادیو فردا.
خب اعتراضات خوزستان، برای گفتگو همراه هستیم با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورین ایتالیا. آقای نخل احمدی، آیت الله خامنه‌ای روز گذشته در مورد اعتراضات خوزستان صحبت کرد و مورد توجه قرار نگرفتن توصیه ها را عامل ایجاد این وضعیت دونست. کدام توصیه ها؟ آیا صرف توصیه کفایت می کرده؟ اگر هم توصیه ای بوده به نظرتون پس چرا پیگیری نشده برای اجرایی شدن؟
ببین آقای خامنه‌ای، خب گذشته و تاریخچه عملکرد آقای خامنه‌ای نشان داده که ایشون بیشتر تلاش کردن به عنوان یک پدر یا در واقع دلسوزی که بر همه چیز آگاهی داشتن، در رابطه با همه چیز هشدار دادن و نهایتاً خب مقصر دولت‌ها یا کارگزارانی هستن که به توصیه‌های ایشون عمل نکردن. در قانون اساسی هم خب ولی فقیه یا رهبر بر سه قوه تعریف شده در قانون اساسی نظارت دارد، سیاست‌های کلی نظام رو تعیین می‌کند و ناظر بر عملکرد یا اجرای این سیاست‌ها هست. اما ما خب طبیعتاً می‌بینیم که آقای خامنه‌ای همواره به دنبال این هست که از طرفی آن سیاست‌هایی که تعریف می‌کند رو هیچ گونه مسئولیتی در مورد اونها قبول نمی‌کند و از هم شکل برخوردش با اجرای حالا این سیاست ها هم همیشه به شکلی بوده است که تلاش چه خودشون چه نهادهای زیرتر تلاش کردن که مقصر هر گونه تخطی یا مشکل یا عدم اجرای آن سیاست ها رو دولت ها یا کارگزاران زیر مجموعه خودشون معرفی بکنن. چندی قبل در سال 96 آقای مولوی عبدالحمید نامه‌ای با آقای خامنه ای نوشت، 16 نامه سرگشاده آقای مولوی عبدالحمید با آقای خامنه ای نوشت، راجع به مشکلات و محرومیت های استان سیستان و بلوچستان سخن گفت. بعد از 16 نامه بالاخره سال 96 نه خود آقای خامنه ای، آقای گلپایگانی به نیابت از آقای خامنه ای جواب داد و گفت که در کشور نباید تبعیض باشد و یک سری شعارهای بسیار کلی که هیچ کدوم مستند بر اون واقعیت ها و مشکلات که آقای مولوی عبدالحمید و بقیه فعالین قومی گفته بودن نبوده. آقای خامنه‌ای خب طبیعتاً ناظر بر سیاست ها و سیاستگزار اصلی هست و تمام این محرومیت هایی که امروز در کشور خصوصا در استان های مرزی هست مشخصا مسئولش آقای خامنه ای هست و سیاست های تبعیض‌گرانه ای که برخواسته از اون
آقای دخل احمدی، از توی دیگه روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری هم خطاب به مردم خوزستان گفت که از راه قانونی عمل کنین. کدام راه قانونی وجود داره به نظرتون؟
ببین، در قانون اساسی تظاهرات یا راهپیمایی و تجمع به رسمیت شناخته شده. حالا این یک تاریخچه ای دارد. خب به هر حال از دهه سال 58 که بحث قانون اساسی بود، اصل 27 قانون اساسی قرار بود در مورد تجمعات باشد. این تاریخچه خب به هر حال نشان دهنده این هست که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان تظاهرات یا تجمع یا اعتراضات رو به اون شکلی که در کشورهای آزاد مد نظر هست و در قانون آنها آمده است نپذیرفته. سال بعد از اعتراضات آبان ماه مجددا بحث اصل 27 قانون اساسی مطرح شد و اینکه آیا واقعا مردم به عنوان صاحبان اصلی میتونن راجع به عملکرد حاکمان اعتراض بکنن یا نه، که در اون زمان شورای نگهبان آمد و اعلام کرد که یک سری بند و تبصرهای دیگر آورد، علاوه بر این که وزارت کشور باید تایید بکند و در این حال برحال برخلاف موازین اسلام نباشه. عملا خب جمهوری اسلامی هر گونه اعتراضی رو به دلیل اینکه ماهیت خودش رو یک ماهیت برحال آسمانی میداد، رهبر اون یک رایت فقیه هست که طبیعتاً نباید اشتباه بکند، اعتراض رو هیچ گونه در واقع مبنای بر اون قرار نداده. یکی از امامان جمعه چندی وقت صحبت کرده بود اگر مردم میخوان اعتراض کنند میتوانند نامه به مسئولان بنویسند و اعتراض خودشون رو به این شکل مطرح بکنند. به هیچ عنوان در مخیله جمهوری اسلامی نمیاد که کسانی بیایند در برابر اراده ولی فقیه یا اراده حاکمان یا مسئولینی که در نظام جمهوری اسلامی هستن اعتراض بکنن و اونا رو به چالش بکشن. و قانون هم طبیعتاً از نظر آقای روحانی احتمالاً همین چیزی است که این امام جمعه احتمالاً گفته.
بسیار سپاسگزارم مهدی نخل احمدی از اینکه با ما همراه بودید.
سپاسگزارم.
همزمان با ادامه برخورد خشونتبار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با معترضان در خوزستان و سایر نقاط ایران، سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از سرکوب مردم و به خصوص توسل نیروهای امنیتی به سلاح و مهمات جنگی در مقابل تظاهرات مسالمت‌آمیز انتقاد کرد. در این بیانیه به کشته شدن دست کم 8 نفر از معترضان و زخمی شدن چندین نفر دیگر اشاره شده. مقام‌ها و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی اما مطابق معمول شلیک به معترضان را به اراذل اوباش و افراد نفوذی نسبت می‌دهند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
خوزستان، تداوم اعتراض‌ها، اعزام نیروها و قطع اینترنت. به بیان ساده‌تر، فریاد، گلوله و خاموشی. اعتراض مردمی به بحران کمابی وارد هفته دوم شده و به استانهای دیگر هم راه پیدا کرده. پاسخ حکومت به اعتراضها اما مثل همیشه سرکوب است. حکومتی که از رهبر تا رئیس جمهوری مستقر و منتخبش در کلام اعتراض را حق مردم می دانند، اما در عمل تنها سرکوب می کنند. حالا علاوه بر شهرهای خوزستان، از اصفهان و علی گودرز هم صدای گلوله و فریاد به گوش می رسد. گزارش ها از کشته شدن دست کم 8 نفر از جمله یک نوجوان خبر می دهند و تعداد زیادی هم بازداشت شدند. روز پنجشنبه هادی بهمنی، کارگر نوجوانی که در ایزه کشته شد، با حضور جمعیتی انبوه به خاک سپرده شد. روز گذشته سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای از مقامات ایرانی خواست تا استفاده از سلاح و زور علیه معترضان را متوقف کنند. سازمان عفو بین الملل میگوید مأموران به تیراندازی با فشنگ جنگی و تفنگ ساچمه‌ای متوسل شدند. در این بیانیه دیانا التهاوی، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل، استفاده از مهمات جنگی علیه معترضان غیر مسلح را تهدیدی جدی علیه جان این افراد و نقض شدید تعهدات جمهوری اسلامی در حفاظت از جان انسانها توصیف کرده است. خانم تهاوی اقداماتی چون تیراندازی، استفاده از گاز اشکاور و بازداشت معترضان در اعتراضهای اخیر را هولناک و غیر قانونی خوانده و آن را یادآور اقدامات جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان آبان 98 دانسته. اقداماتی که تاکنون هیچ مقامی درباره آنها پاسخگو نبوده است. سازمان عفو بین الملل به وضعیت بیمارستان‌ها اشاره کرده و می‌گوید در حالی که چندین نفر در بیمارستان بستری شدند و حال بعضی از آنها وخیم است، تعداد زیادی از مجروحان در خوزستان از ترس بازداشت شدن به بیمارستان مراجعه نکرده و شرایط نامناسبی دارند. این سازمان به نقل از یک فعال حقوق بشر می‌گوید مأموران امنیتی چند نفر از مجروحان را در بیمارستانی در سوسنگرد بازداشت کردند. عفو بین‌الملل می‌گوید در اغلب شواهدی که از رویدادها منتشر شده، اعتراضات عموماً مسالمت آمیز است و معترضان خطری متوجه مأموران نمی‌کنند که توسل به تیراندازی را توجیه کند. سازمان عفو بین‌الملل در ادامه این بیانیه همچنین خواستار پایان دادن به اختلال و قطع کامل اینترنت در خوزستان شده و از مقامات ایران خواسته تا اطمینان بدهند که آسیب دیدگان بدون ترس از بازداشت خودسرانه می توانند از خدمات درمانی در بیمارستان ها استفاده کنند. پیشتر سازمان دیدبان حقوق بشر هم در بیانیه‌ای با انتقاد از شدت عمل نیروهای نظامی و امنیتی علیه معترضان در خوزستان از مقامات ایران خواسته بود تا درباره مرگ حداقل 3 معترض تحقیق کنند و مسببان این حملات را مورد بازخواست قرار دهند. این سازمان خواستار رسیدگی فوری دولت به مشکل جدی کم‌آبی در کشور شده بود. به نظر می‌رسد استفاده از اسلحه و فشنگ جنگی به رویکرد ثابت مقامات جمهوری اسلامی در مواجهه با اعتراضات تبدیل شده و بهای جان آدمی در منظر مسئولان حکومتی بسیار ارزان است. خوزستان اما تنها بخشی از ایران نیست که این روزها شاهد خشونت افسار گسیخته مأموران و توسل به مهمات جنگی در مقابل مردم عادی است. در بخش دیگر از نواحی غربی ایران در طول یک ماه گذشته 19 کولبر کشته و زخمی شدند. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید تنها در تیر ماه گذشته ماموران ایرانی 5 کولبر را به ضرب گلوله کشته و 11 نفر را هم زخمی کردند. در حالی که در اثر 4 دهه مدیریت ناکارآمد بسیاری از منابع زیست محیطی ایران ویران شده و حیات و معاش مردمان از دست رفته است، به نظر می رسد تنها راهکار حکومت جمهوری اسلامی سرکوب معترضان و کشتار مردمان است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
خب، سازمان عفو بین الملل هم روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای به نحوه سرکوب معترضان در خوزستان واکنش نشون داد. برای گفتگو در این رابطه رها بحرینی پژوهشگر عفو بین الملل از لندن همراه ماست. خانم بحرینی، عفو بین الملل روز گذشته به کشته شدن 8 نفر در اعتراضات اخیر خوزستان اشاره کرد و از مقامات ایرانی خواست تا استفاده از سلاح و زور رو علیه معترضان متوقف کنند. چه گزارش‌هایی از این استان در این رابطه به دست شما رسیده؟
با سلام به شما و همه بینندگان و شنوندگان، قبل از هر چیز من تسلیت عرض میکنم به همه کسانی که عزیزان خودشون رو در وقایع تلخ هفته گذشته از دست دادن. سازمان عفو بین الملل به عنوان یک سازمان معتبر حقوق بشری، وظیفه اولش در گام اول اینه که موارد نقض حقوق بشری که توسط مقامات ارتکاب یافته رو مستندسازی بکنه و صدای قربانیان و آسیب دیدگان رو در سطح جهان بازتاب بده. این کار که در گزارش تحقیقی ما که دیروز منتشر شد صورت گرفته. عفو بین‌الملل با اتکا به کارشناسان حقوقی، کارشناس اسلحه این سازمان و همینطور Crisis Evidence Lab یا آزمایشگاه بحران این سازمان، ده‌ها ویدیو رو که در هفته گذشته منتشر شده مورد راستی‌آزمایی و تجزیه و تحلیل قرار داده. یافته‌های ما نشون میده که نیروهای امنیتی هم از سلاح‌های جنگی خودکار و هم از سلاح های ساچمزن علیه معترضینی که به طور عمده مسالمت آمیز بودند استفاده کردند. سلاح‌های جنگی استفاده شده دست کم منتهی به مرگ 8 نفر در شهرهای مختلف این استان شده، هرچند تعداد کشته شدگان ممکنه که بالاتر باشه. به علاوه 10 نفر از جمله کودکان زخمی شدند به دلیل استفاده از تفنگ‌های ساچمزنی که قابلیت هدفگیری ندارند و به همین دلیل پس از شلیک ساچمه‌های کوچک پخش میشه و به نقاط مختلف بدن معترضان وارد میشه و موجب جراحات دردناک و خونین میشه.
خانم بحرینی، شما به سلاح‌های ساچمه‌زن اشاره کردیم و به جراحات همچنین. عدم مراجعه برخی آسیب دیدگان به بیمارستان از ترس بازداشت و برخورد هم مطرح بوده و در گزارش هم بهش اشاره شده. در این رابطه چه مواردی رو دریافت کردیم و چه گزارش‌هایی داشتیم؟
ما گزارش های نگران کننده ای دریافت کردیم که بسیاری از کسانی که آسیب دیدن از جمله به دلیل گلوله های ساچمه ای و همینطور گلوله های جنگی یا با تاخیر به بیمارستان میرن و یا اصلا به بیمارستان نمیرن از ترس اینکه توسط مامورین دستگیر بشن. بر اساس یک گزارشی که به دست ما رسیده فقط در شهر سوسنگر در روز سه‌شنبه چندین مجروح که به بیمارستان مراجعه کرده بودند دستگیر شدند. در خصوص گلوله های ساچمه ای من یک نکته دیگر رو هم اضافه بکنم که به دلیل اینکه این ساچمه ها پخش میشن و این سلاح ها قابلیت هدفگیری مشخص ندارن، استفاده از اونها در تمام شرایط طبق قوانین بین المللی ممنوعه و واقعا وحشتناکه که نیروهای امنیتی در ایران به طور مکرر از این ساچمه ها استفاده میکنن. این علاوه بر رویه استفاده از سلاح های جنگی مرگبار علیه معترضینی که هیچ گونه توجه خطر جانی رو متوجه نیروهای امنیتی نکردن و بنابراین طبق قوانین بین المللی به هیچ عنوان نباید از سلاح جنگی هم علیه اونها استفاده می شده. سازمان عفو بین الملل با توجه به تکرار این خونریزی ها در ایران از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده که یک مکانیزم تحقیقاتی تأسیس کنند برای رسیدگی و جمع‌آوری و تحلیل شواهد مرتبط با جدی‌ترین جرایم بین المللی ارتکاب یافته در ایران و به این ترتیب زمینه برقراری عدالت در دادگاه‌هایی را در آینده فراهم بکند.
حالا برای این در گزارش عفو بین الملل همچنین خواستار رسیدگی فوری دولت به مشکل کم آبی در کشور شدین. حالا الان مسئله خوزستان هست، ولی به نظرتون در آینده ممکنه که به چه استانهایی به چه دیگر مناطقی از کشور سرایت بکنه این مسئله؟
این موضوع دسترسی به آب جزء حوزه‌ای نیستش که ما در موردش بتونیم نظر تخصصی بدیم، ولی آنچه که کارشناسان مسئله آب هشدار دادن اینه که مقامات ایرانی سال هاست که از اتخاذ اقدامات مناسب برای رسیدگی به این بحران فزاینده کوتاهی کردن و بنابراین ما با همچین وضعیتی روبرو هستیم که مردم رو از حق دسترسی به آب که یکی از حقوق تضمین شده در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی محروم کرده. به علاوه در چنین شرایطی این حق مردمه که به صورت مسالمت‌آمیز اعتراض بکنند و مقامات به جای سرکوب این اعتراضات به نحو خونین و غیر قانونی باید این فضا رو فراهم بکنند که مردم بتونند آنچه که بهش معترض هستن رو به طور مسالمت‌آمیز در خیابان‌ها بیان بکنند.
بسیار سپاسگزارم رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل. رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید گروهی که از آن به عنوان باند فاسد امنیتی در شورای امنیت کشور نام میبرد خواستار برخورد با او شده. محمود احمدی نژاد پیشتر و در پیامی ویدیویی سرکوب معترضان در خوزستان را ناشی از به گفته او تأثیرپذیری حکومت از این باند فاسد امنیتی دانسته بود. آقای احمدی نژاد البته در پیام خود به یکی از بدترین نمونه های برخورد خشن با معترضان که در دوره ریاست جمهوری خودش رخ داد اشاره نکرد. سیاوش سعادتیان گزارش میدهد.
امروز مجدداً میخوام درباره برخی مسائل شرایط کشور، عملکرد باند فاسد امنیتی و تبعات اون با شما مطالبی رو در میان بذارم.
باند فاسد امنیتی، کلید واژه‌ای که رئیس جمهوری پیشین ایران در هفته‌های گذشته بارها بر آن انگشت گذاشته و حالا مدعی شده که این گروه خواستار برخورد با شخص او هم شده است.
همین اخیراً و بعد از پیام حمایت و اظهار همدردی این خادم کوچک با کارگران صنعت نفت، همون باند امنیتی فاسد در شورای امنیتی کشور خواستار برخورد با این جانب شد.
روزهای اخیر ویدیوهایی از تیراندازی نیروهای امنیتی به معترضان به کمابی در استان خوزستان منتشر شده که حکایت از سرکوب اعتراضات دارد. محمود احمدی نژاد در پیام ویدیویی اخیر خود درباره برخوردهای صورت گرفته با اعتراضهای مردمی ادعا کرده که این باند امنیتی بوده که با ایجاد درگیری مسئول سرکوب معترضان است.
امروز مردم در نهایت بیپناهی به خیابون میان تا حرفشون رو به گوش مسئولین برسونن. به محض اینکه این اتفاق میفته، مردم با عوامل سازماندهی شده توسط باند فاسد امنیتی مواجه میشن. این عوامل هم در صحنه عمل با اعمال خشونت خیانت میکنند و هم با ارائه تحلیل‌های غلط امنیتی مقامات کشور رو به تصمیمات نادرست میکشونند.
رئیس جمهوری پیشین ایران مشخص نکرده که این باند به گفته او فاسد امنیتی به کجا وابسته است و چطور در تصمیم‌های بزرگ کشور به مقام‌های جمهوری اسلامی مشورت می‌دهد. در ساختار جمهوری اسلامی چندین سازمان اطلاعاتی و امنیتی موازی وجود دارد که وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و سازمان‌های اطلاعاتی قوه قضاییه و نیروی انتظامی از جمله این ساختار امنیتی چند لایه به شمار می‌آیند. سازمان‌هایی که در سال‌های گذشته نقش پررنگی در بازداشت و سرکوب منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی ایفا کردند. محمود احمدی نژاد در سخنان و پیام‌هایش باند امنیتی در سازمان‌های اطلاعاتی را به دست داشتن در قاچاق کالا، ارز، برخورد و بازداشت منتقدان و همچنین همکاری با عوامل اطلاعاتی سرویس‌های جاسوسی خارجی متهم می‌کند. این در حالی است که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بازداشت و زندانی کردن فعالان سیاسی و مدنی اوج گرفت و حتی در سال 1388 و پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری آن سال ده‌ها تن در جریان اعتراض‌ها کشته شدند. پس از پایان دولت محمود احمدی نژاد برخورد نهادهای امنیتی به خصوص وزارت اطلاعات با نزدیکان او آغاز شد و چندین نفر از اطرافیانش از جمله اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی بازداشت و زندانی شدند. از آن زمان آقای احمدی نژاد به انتقاد از عملکرد دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی و قوه قضاییه پرداخت که با گذشت زمان و رد صلاحیت او برای نامزدی در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری شدت بیشتری پیدا کرده است.
شورای امنیت کشور هم به شورای حفظ امنیت مقامات و آلت دست باند فاسد امنیتی تبدیل شد.
سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
کمتر از دو هفته به پایان حضور 8 ساله در رأس قوه مجریه ایران، حسن روحانی میگوید مصوبه مجلس مهمترین عامل و مانع رفع نشدن تحریم‌های هسته‌ای پیش از نوروز بوده. رئیس جمهوری ایران ادعا می‌کند که دولتش نه تنها به همه وعده‌هایش از واکسیناسیون کرونا تا رفع تحریم‌های آمریکا متعهد بوده، بلکه آنها را عملی هم کرده. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
لغو تحریم‌ها وعده دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به مردم بود که همچنان عملی نشده. حالا کمتر از 2 هفته مانده به پایان کار دولت 12، حسن روحانی به صراحت مجلس را مانع رفع این تحریم‌ها می‌داند.
در زمینه تحریم هم ما همه کار رو انجام دادیم. حالا اگر قانون مجلس جلو ما رو نگرفته بود، ما تقریبا قبل از عید نوروز تحریم رو برداشته بودیم.
دولت ایران امیدوار بود که با آغاز به کار دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، واشنگتن به برجام بپیوندد و تحریم‌های تهران هم لغو شود.
غربی‌ها مطمئن باشند که تا به تعهدشون عمل نکنند.
تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در مجلس از همان ابتدا با انتقاد دولت حسن روحانی روبرو شد. اما این قانون مورد حمایت آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت و اجرایی شد.
بالاخره دولت خودش رو موظف میتونه به این که قانون رو عمل کنه. قانونم قانون خوبی است، باید هم به دقت عمل بشود.
با این حال اجرای این مصوبه مجلس توسط دولت تنها مانع بر سر احیای برجام نیست. رهبر جمهوری اسلامی همچنان بر تصمیم خود در رابطه با احیای این توافق اصرار دارد. ابتدا لغو تمام تحریم‌ها علیه ایران و سپس بازگشت این کشور به تعهدات برجامی. به اعتقاد برخی کارشناسان، اگر آیت الله خامنه ای از این موضع خود کوتاه آمده بود، تحریم های هسته ای ایران اوایل بهار امسال رفع شده بودند. تهران و واشنگتن در مذاکره های غیر مستقیم خود در وین بر سر نوع و شیوه رفع تحریم ها اختلاف نظر جدی دارند. شماری از این تحریم ها ارتباطی با برنامه هسته ای ایران ندارد. درخواست ایران برای رفع تحریم‌های حقوق بشری و تروریستی برخی از افراد و نهادهای ایرانی از جمله رهبر حکومت و نزدیکانش ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری منتخب و نیز سپاه پاسداران همچنان از موارد مورد مناقشه است. حدود دو هفته پیش وزیر خارجه ایران در یک گزارش بیش از 260 صفحه‌ای به مجلس از منافع توافق در مذاکره‌های وین گفت. محمد جواد ظریف شیوه رفع این تحریم‌ها را تشریح کرده بود، آنچه که به دولت بعدی توصیه کرده تا از آن در ادامه مذاکره‌ها بهره بگیرند. در مقابل ایالات متحده که میگوید مایل به بازگشت به برجام است، هرگز جزئیات شیوه اجرای آن را فاش نکرده. اما آنچه مشخص است احیای برجام و به دنبال آن آزاد شدن منابع مالی بلوکه شده ایران و رفع تحریم ها بر فروش نفت این کشور تهران را راضی خواهد کرد، گرچه شماری از تحریم های آمریکا علیه ایران از نتایج گروگانگیری اعضای سفارت آمریکا در تهران است. منع فروش کالاهای آمریکایی به ایران با تحریم های بانکی که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ اعمال شد همچنان ناقضانش را هدف قرار می‌دهد. از جمله یک ایرانی ساکن کانادا که روز پنجشنبه در دادگاه به اتهام دور زدن این تحریم‌ها و ارسال 9 صفحه تخلیه الکتریکی، یک صفحه پردازنده، دو موتور سرور و دو میلنگ راه آهن مجرم شناخته شد. در آستانه تحلیف ابراهیم رئیسی، مذاکره‌های احیای برجام در وین پس از 6 دور همچنان متوقف مانده. تهران می‌گوید که دور هفتم این نشست‌ها را دولت ابراهیم رئیسی و تیم سیاست خارجی او گزار خواهند کرد. اما با افزایش فعالیت‌های هسته‌ای ایران و دور شدنش از تعهدات برجامی، صبر اروپایی‌ها، آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم رو به پایان است. غنی‌سازی 60% اورانیوم، تولید اورانیوم فلزی با غنای 20% و محدودیت دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران از جمله نتنز به طرف‌های مذاکره کننده ایران در وین فشار آورده. حال واشنگتن در حال بررسی گزینه‌هایی برای تشدید تحریم‌های فروش نفت ایران به چین در صورت شکست مذاکرات وین است.
صلاحیت‌های
ابراهیم رئیسی اعضای جناح اصولگرا و در رأس آنها رهبر ایران می‌گویند که برجام راهکار حل مشکلات اقتصادی این کشور نیست. با این حال مشخص نیست که راهکار عملی دولت 13 برای باز کردن گره این تحریم‌ها یا شاید دور زدن آنها چه خواهد بود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
لوکاس برفوست نویسنده سوئیسی آلمانی زبان و برنده جایزه معتبر بوشنر را از چهره‌های خلاق ادبیات معاصر می‌دانند. برگردان فارسی رمان 100 روز از مشهورترین آثار این نویسنده به ترجمه دارا معافی مدنی در ایران منتشر شده. برای گفتگو همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، لوکاس برفوست چه کارنامه‌ای داره؟
خب لوکاس برفوست همونطور که گفتین سوئیسی است، اما به آلمانی می نویسه. در 1971 متولد شده در سوئیس و او به اصطلاح هم رمان می نویسه، هم تئاتر نوشته، نمایشنامه منظورم هست، هم این که به اصطلاح مقالات بسیار زیادی نوشته و در زندگیش هم به تجربه های گوناگونی داشته. از جمله مدتی به اصطلاح چی میگیم ماکارتون خواب بوده، بی خانمان بوده و خودش میگه که در میدونیم که سوئیس از ثروتمندترین کشور دنیا هستش و خودش میگه که من تجربه ای در به اصطلاح در یک سرزمینی فقر رو تجربه کردم که نباید فرق وجود می داشت یا فرض بر اینه که فرق وجود نمی داشت. برحال بعدها البته درس خونده، دیپلم گرفته، دانشگاه رفته و بعد هم مدتی کتاب فروش بوده و بعد هم معلم بوده، در معلم ادبیات بوده و کارهای گوناگونی انجام داده. نویسنده ای که همینطور که گفتین از چهره‌های مشهور ادبیات اروپاست و عضو مثلا آکادمی آلمانی برای زبان و شعر هست یا زبان و هنر که یکی از معتبرترین آکادمی های دنیا هستش. همونطور که شما گفتین او در سال 2019 جایزه گئورگ بوشنر رو دریافت کرد برای ادبیات که می‌دونیم معتبرترین و مهمترین جایزه ادبی هست در زبان آلمانی. در 2019 او رو دریافت کرد. در زوریخ زندگی می‌کنه. بیشتر آثار او در واقع او بحران‌های اجتماعی، سیاسی، اخلاقی معاصر رو به داستان برمی‌کشه و با زندگی آدم‌ها تلفیق می‌کنه و آثار بسیار جذابی نوشته تا.
خب آقای سرکوهی، بریم سراغ رمان 100 روز. چه داستان یا روایت میکنه، چه فضاهایی داره؟
این رمان در سال 2008 منتشر شده زبان آلمانی نخستین بار ما میدونیم که به اصطلاح نسل کشی رواندا در آفریقا یکی از به اصطلاح فجیع‌ترین و بزرگترین نسل کشی هایی بود که در تاریخ بشری رخ داده بعد از اون جنگ هایی که داشتن و اینا. پس زمینه این رمان این نسل کشی هستش. یک جوان امدادگر، میدونیم که اروپایی ها یک بودجه هایی دارن، مؤسساتی دارن برای کمک به توسعه در کشورهای حالا عقب مونده یا جهان سوم یا هر چی از جمله در آفریقا، و سوئیس هم یه همچون مؤسساتی داره و یک جوان امدادگر سوئیسی همکاری میکنه با یکی از مؤسسات، بنابراین به رواندا میره قبل از اینکه اون جنگ داخلی و نسل کشی آغاز شده باشه. بعد اونجا کار میکنه، اما در اونجا دیکتاتوری حاکم هست و خب به تدریج میفهمه که این دفتر به اصطلاح سوئیسی به نوعی از دیکتاتوری حمایت میکنه. اما به هر حال بعد به اصطلاح 4 سال بعد از ورود او در اون در سال 1990 وارد رواندا میشه. 4 سال بعد از ورود او اون فاجعه بزرگ رخ میده، یعنی شورشیان به شهر به پایتخت حمله میکنن و نسل کشی آغاز میشه، نسل کشی بزرگی آغاز میشه. این جوان البته قبلش با یک دختری هم آشنا شده، عاشق او شده، روابط خیلی خوبی با هم دیگه دارن و تصمیم میگیره که بمونه. همه به صلاح غربی ها از اون کشور خارج میشن، اما این تصمیم میگیره بمونه، در زیرزمین خودش مخفی میشه. آگاتا معشوقش گاهی به او کمک میکنه، میگه بابام چمش قضا میده، تا وقتی که او به تدریج تنها گذاشته میشه، تشنه و غیره و گرسنه. و در واقع در این مدت ما این نسل کشی رو از زاویه نگاه این جوان میبینیم و معضلات اخلاقی و مسائلی که برای او به وجود میاد. و بعد بالاخره فرار میکنه، به کنگو میره و بعد در اونجا متوجه میشه که دوست دخترش زنده هست، در جای دیگه به اونجا میره، اما اون دختر بیمار میشه و میمیره و این به سوئیس برمیگرده. در متن این داستان جذاب و پرکشش ما هم نسل کشی رواندا رو میبینیم، هم به اصطلاح تناقضاتی که یک انسان غربی در یک فاجعه‌ای با در درون خودش مواجه میشه و تناقضات دیگر انسان ها.
سپاسگزارم آقای سرکوهی از اینکه امروز هم با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
در حالی که به رغم ورود چند محموله جدید واکسن کرونا به ایران، واکسیناسیون عمومی همچنان به کندی انجام می‌شود، آمار شناسایی مبتلایان جدید روز به روز بالا می‌رود. حالا شرایط واکسیناسیون ایران حتی در مقایسه با بسیاری از کشورهای فقیر هم چنگی به دل نمی‌زند و آمار این کشور بیش از 10% از متوسط جهانی پایین‌تر است. با اینکه کمتر از 2 هفته به پایان کار حسن روحانی و دولتش باقی مانده، تعدادی از مقام‌های وزارت بهداشت به ضعف ساختاری در این زمینه اذعان کردند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
رسانه‌های داخل ایران با استناد به این تصویر می‌گویند دیروز آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دوز دوم واکسن برکت را دریافت کرده است. پیشتر در ماه تیر هم با انتشار تصاویری مشابه دیروز، وبسایت آیت الله خامنه ای مدعی شده بود که او برای حمایت از واکسن های تولید داخل ایران دوز اول همین واکسن را دریافت کرده است. واکسنی که با وجود تبلیغات فراوان پیرامونش هنوز به طور کامل وارد زنجیره واکسیناسیون ایران نشده است. با وخامت وضعیت شیوع کرونا در ایران در ماه‌های گذشته، بسیاری از شهروندان ایرانی رهبر جمهوری اسلامی را مسئول می‌دانند، چرا که معتقدند با ممنوع اعلام کردن واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی باعث از دست رفتن زمان طلایی برای خرید واکسن شد و ایران را با بحران کمبود واکسن روبرو کرد.
اختلالی در برخی از موارد در مسئله تقسیم واکسن بین مردم به وجود آمد که البته عمدتاً ناشی از بدقولی کسانی بود که قول داده بودن واکسن رو به ما بفروشن و بدقولی کردند. خب این یک بار دیگه به ملت ایران و مسئولین کشور یادآوری میکنه که ما بایستی در همه مسائل بتوانیم روی پای خودمون بایستیم.
همزمانی این کمبود و گسترش سویه‌های جدید کرونا به خصوص دلتا در ماه گذشته منجر به افزایش آمار مرگ و میر ناشی از کرونا شده. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران چند روز پیش با انتشار عکسی از نمودار تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا در اتحادیه اروپا و ایران در توییتر عنوان کرد که آمار ایران از اتحادیه اروپا با حدود 450 میلیون نفر جمعیت بیشتر شده. آقای ظفرقندی همچنین از مسئولین خواست که هرچه زودتر مقادیر بیشتری واکسن خریداری کنند. بر اساس آمارهای منتشر شده روابط عمومی وزارت بهداشت ایران، تا دیروز نزدیک به 2,400,000 نفر دوز دوم واکسن کرونا را در ایران تزریق کردند. با توجه به جمعیت تقریباً 83 میلیون نفری ایران، تقریباً 3% از جمعیت این کشور به طور کامل واکسینه شدند. بر اساس داده‌های منتشر شده از طرف مؤسسه Our World in Data، ایران با فاصله زیاد از کشورهای منطقه عقب است. ترکیه همسایه این کشور با جمعیتی تقریباً مشابه توانسته 26.6% از شهروندانش را به طور کامل واکسینه کند. دیگر کشورهای منطقه هم در زمینه واکسیناسیون بسیار بهتر از ایران کار کردند. بسیاری از این کشورها برخلاف ایران که با سیاسی کردن واکسیناسیون گزینه‌های خرید واکسن را محدود کرد، به محض تایید موفقیت واکسن‌های کرونا اقدام به خریداری آنها کردند، به طوری که تاکنون امارات 69%، بحرین 63%، قطر 59%، اسرائیل 58%، کویت 30%، آذربایجان 18%، عربستان 15% و حتی لبنان 10% از جمعیتشان را به طور کامل واکسینه کردند. با این حال مقامات ایران بدون توزیع واکسن مورد نیاز در کشور از ماها پیش این کشور را به عنوان قطب واکسن جهان معرفی کردند.
فکر میکنم دیگه الان وقت اینه که ما به آمریکایی‌ها بگیم که ما بهتون واکسن میدیم، اگر کمبودی دارید ما حاضریم کمکتون کنیم.
مهران کریمی، رادیو فردا.
من به آمریکایی‌ها قول میدم، به ایرانی ها هم قول میدم.
رقابت های المپیک با تاخیر یک ساله به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا رسما روز گذشته در توکیو آغاز شد. برای گفتگو در این رابطه مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، با مراسم افتتاحیه شروع کنیم و رژه تیم های حاضر در این رقابت ها.
درود مهدی جان. بسیار ساده اما زیبا و هنرمندانه مراسم افتتاحیه برگزار شد، در حالی که البته بیرون ورزشگاه تعدادی هم از شهروندان ژاپنی در اعتراض به برگزاری بازی‌های المپیک تجمع و اعتراض می‌کردند. در نهایت تیم‌ها هم رژه رفتن، از جمله کاروان ورزش ایران که مطابق مقررات بعد پرچمدار یک زن و یک مرد باشه از هر کشور، هانیه رستمیان از تیراندازی و صمد نیکای بهرامی کاپیتان بسکتبال با هم پرچم دستشون بود و بقیه اعضای تیم ایران، همچنین نصرالله سجادی عضو همواره ثابت در بازی‌های آسیایی المپیک که در این رقابت‌ها هم سرپرست کاروانه و برای در واقع چهارمین دهه در رژه کاروان ورزش ایران حضور داشت.
خب مهدی، دیروز و در نخستین روز بازی‌ها ایران دو نماینده داشت، یکی میلاد وزیری در تیر و کمان که دومین المپیکش رو پشت سر می‌ذاره. چطور بود عمل کردش؟
بسیار دور از انتظار، یعنی بین 64 شرکت کننده در رده 63 قرار گرفت. او در المپیک لندن هم حضور داشت، اونجا رکورد بسیار بهتری رو به جا گذاشت، اما اینجا چون در واقع پایین جدول از آخر در رده دوم قرار گرفته، در مرحله حذفی با نفر دوم از بالا نماینده آمریکا روبرو میشه و شانس بسیار کمی خواهد داشت. مشخص نیست چرا انقدر ناآماده در رقابت حضور پیدا کرد، تا ببینیم خودش در این زمینه چه صحبتی رو مطرح میکنه.
و غیر از اون، نازنین مولایی هم در قایقرانی در گروهش بعد از نمایندگان آمریکا و بلاروس سوم شد. عملکرد او چطور بود؟
او بین شرکت کنندگان در رده 17 قرار گرفت، بالاتر از پاروزنانی از بلاروس و سودان در گروه خودش، و باید در مرحله 1/4 نهایی رتبه سعود رو اگر میخواد به دست بیاره باید توی این عنوانی که 17 به دست آورده در مرحله مقدماتی در قیاس با بقیه گروه ها باید رکورد بهتری رو به جا بگذاره تا بتونه به مرحله 1/4 حضور پیدا کنه، ولی خب در سطح انتظار ظاهر شد نازنین ملاهی.
و نکته آخر این که امروز نمایندگان پرتعدادتری از ایران به رقابت میپردازن، با توجه به رکوردها، نتایج و سطح کیفی شرکت کنندگان امروز منتظر چه نتایج و اتفاقاتی باید باشیم؟
بعد تیم ملی شمشیربازی رو مطابق عملکرد بسیار خوبی که در سالهای اخیر داشتن انتظار میره که موفق ببینیم. اونا چشم دوختن به مدال در المپیک قبلی، هم اگر دوتا برونز میدادن مجتبی آبدینی میتونست به سکوی سوم بیسته و این تیم شرایطش خیلی خوبه. در پینگ پونگ نماینده ایران با انگلستان بازی میکنه، ثریا آقایی در بدمینتون رقابت میکنه و به هر حال با وجودی که شرایط در ایران، خود ورزشکارا همه حواسشون به اتفاقاتیه که داره در خوزستان میفته، در لرستان میفته، ولی به هر حال المپیک اونها هم اونجا حضور دارن، اما میدونیم که قلبشون با هموطنانشون، امیدواریم نتایج خوبی هم در این رقابت ها به دست بیارن.
بله، بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
اما لیگ فوتبال استرالیا فرصتی برای افراد با توانایی کم جسمی است تا در این ورزش محبوب شرکت کنند. یک گروه محلی برای تمرین و آموزش افرادی با کم توانایی جسمی تشکیل شده. انتشار خبر این پروژه ورزشی توجه بسیاری را به خود جلب کرده. فعالان این پروژه امیدوارند این بازی‌ها به افرادی با کم توانایی جسمی کمک کند به برنامه‌های ورزشی بیشتری بپیوندند. گزارشی ببینیم در این زمینه.
لیگ فوتبال استرالیایی به میزبان افراد دارای معلولیت می رود. در یک پروژه جدید حالا علاقه مندانی مانند کیلب مکمیلان که از صندلی چرخدار استفاده می کند می توانند در این ورزش محبوب شرکت کنند. پیش از این هیچ یک از گروه های ورزشی محلی شرایط مناسبی برای بازی کیلب 18 ساله نداشتند. اما حالا یک گروه محلی برای تمرین و آموزش افرادی با ناتوانایی جسمی تشکیل شده است. تامی داتن این گروه را راه اندازی کرده و آموزش شرکت کنندگان را بر عهده دارد. کیلب سی پی یا فلج مغزی نوع اختلال و ناتوانی حرکتی مبتلا است و به تنهایی قادر به حرکت نیست. اما حالا به کمک تامی و همکارانش می تواند در ورزش مورد علاقه خود نقشی فعال داشته باشد.
این پروژه مخصوص افرادیه که مشغولیتی ندارن، کار نمی‌کنن یا عضو برنامه ویژه افراد با معلولیت هستن و حالا دنبال پروژه‌ای می‌گردن که هم مشغول بشن و هم ارتباطات اجتماعی پیدا کنن.
فوتبال استرالیایی از محبوب‌ترین ورزش‌ها در این کشور است و از آن به عنوان فوتی نیز یاد می‌شود. شرکت در این ورزش بر زندگی کیلب بسیار تأثیرگذار بوده. او از عضویت در این پروژه ورزشی راضی است و میگوید چون اینجا فرصت گل زدن را پیدا می کند، هر هفته برای بازی در این مکان حاضر می شود.
با اینکه روی صندلی چرخدار هستین حس اضافه بودن بهتون دست نمیده. مثل جاهای دیگه نیست که معمولا میگن خب میتونی بشینی و نگاه کنی یا داور باشی. تامی اینطوری نیست. بهتون میگه به توپ لگد میزنی و داری رقابت میکنی. کیلب واقعا فکر میکنه بازیکن لیگ فوتباله.
تصاویر بازی فوتبال افرادی مانند کیلب در شبکه‌های اجتماعی از جمله تیک تاک منتشر شده و خبر این پروژه فوتبال استرالیایی توجه علاقه‌مندان را جلب کرده است. فعالان این پروژه امیدوارند این بازی‌ها به افراد با ناتوانایی جسمی کمک کند به برنامه‌های ورزشی بیشتری بپیوندند.
طولانی ترین جاده خورشیدی ویژه دوچرخه در جهان راه اندازی شد. این مسیر 330 متری در هلند و در نزدیکی شهر اوترخت ساخته شده. بتن مورد استفاده در آن شامل سلول‌های خورشیدی پنهان است که نور خورشید را جذب می‌کند. ساخت این جاده بخشی از تلاش مسئولین شهر برای به صفر رساندن میزان انتشار کربن است. اتحادیه اروپا در تلاش است انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا سال 2030 40% کاهش دهد. سری بزنیم به این جاده خورشیدی.
طولانی ترین جاده خورشیدی ویژه دوچرخه در هلند راه اندازی شد. این گروه از دانش آموزان اولین دوچرخ سوارانی هستند که از این جاده در نزدیکی شهر اوترخت در مرکز هلند استفاده می کنند. جاده های خورشیدی در مناطق دیگر هلند نیز وجود دارند، اما به گفته مسئولین این پروژه جاده 330 متری جدید طولانی ترین جاده خورشیدی ویژه دوچرخه است که تاکنون در جهان ساخته شده است. از مصالح استفاده شده در این جاده بتون پیش ساخته است که روی آن با لایه‌ای شفاف پوشانده شده. هدف از قرار دادن این لایه محافظت از بتون و رسیدن نور به سلول‌های خورشیدی پنهان در بتون است.
جاده حدوداً اندازه 75% پنل‌های خورشیدی روی سقف کارآمده که خیلی زیاده. یک سطح صافه و تکه‌های شیشه داخلشه. با این حال در مقایسه با یک سقف ما 75% انرژی خورشید به دست میاریم که خیلی خوبه.
این شهر مرکز استان اوترخت و پر جمعیت ترین شهر آن است و با بیش از 1 میلیون نفر جمعیت چهارمین شهر بزرگ هلند به شمار می رود. پروژه آزمایشی جاده خورشیدی بخشی از تلاش مسئولین این استان برای به صفر رساندن میزان انتشار کربن است.
خیلی مهمه. ما میخواییم تا سال 2040 بی آلاینده بشیم و باید راه‌های نوینی رو به کار بگیریم. این یک راه حل مبتکرانه است. استان ما خیلی پر جمعیت و فضای کمی داره. برای همین باید مسیرها رو چند منظوره کنیم. پس اگه بشه از جاده برای تولید انرژی استفاده کرد، بهره‌وریش دو برابر میشه.
این جاده همزمان با طرح قوانین جدید اتحادیه اروپا برای رسیدن به تعهداتش در کاهش آلاینده‌ها افتتاح شد. اتحادیه اروپا در تلاش است انتشار گازهای گلخانه ای را تا سال 2030 میلادی 40% کاهش دهد. این قوانین شامل طرح مالیات بر تولید آلاینده شرکت‌های خارجی نیز می شود. قوانین جدید با امضای 27 کشور عضو این اتحادیه به تصویب می رسند.
و در آمستردام روی یکی از قدیمی ترین کانال‌های این شهر پلی هوشمند ساخته شده. این پل که با فناوری پیشرفته چاپ سه‌بعدی خلق شده، با داشتن سنسورهای فراوان لحظه به لحظه اطلاعاتی در مورد رفتار سازه و همینطور نحوه عکس‌العمل آن در مواقع رفت و آمد عابرین پیاده در محله‌های شلوغ را جمع‌آوری می‌کند. کمی بیشتر با این پل آشنا شویم.
در امتداد کانال‌های قدیمی آمستردام و در کنار بناهای تاریخی معروف این شهر، سازه‌ای جدید به چشم می‌خورد. پلی هوشمند با طول 12 متر و از جنس فولاد که با روش چاپ سه‌بعدی ساخته شده. ملکه هلند به همراه یک ربات در مراسمی از این پل عابر پیاده که ادعا می‌شود اولین پل عابر پیاده چاپ سه‌بعدی جهان است، رونمایی کردند. این پل جدید با استفاده از نوعی فناوری چاپ سه‌بعدی به نام ساخت افزایشی مبنی بر سیم و قوس ساخته شده است. روشی که سیم‌های فلزی به شکلی لایه به لایه به کمک فناوری جوش قوسی به یکدیگر متصل می‌شوند. MX3D شرکت سازنده این سازه فولادی می‌گوید این روش ترکیبی از تجهیزات روباتیک و جوشکاری است.
فناوری که در ساخت این پل استفاده شده رو شرکت ما توسعه داده. ما تجهیزات روباتیک و جوشکاری که برای تولید انبوه هستن رو با هم ترکیب کردیم و یک نرم افزار ویژه شرکت خودمون رو توسعه دادیم. این نرم افزار کل سیستم رو هدایت میکنه و از اون یک چاپگر سه‌بعدی میسازه. برای همین این یک فناوری کاملا جدیده.
پروژه ساخت این پل هوشمند که بر روی یکی از قدیمی ترین کانال‌های منطقه رد لایت آمستردام ساخته شده در سال 2015 میلادی آغاز شد. در این پل سنسورهایی وجود دارد که محققان امپریال کالج لندن از آنها برای نظارت این سازه در زمان واقعی و نحوه عکس‌العمل آن در مواقع رفت و آمد عابرین پیاده استفاده می‌کنند. محققین می‌گویند این پل به آنها کمک می کند تا رفتار مردم در فضای عمومی را بررسی کنند. این پل با نوآوری در طراحی و فناوری مانند یک آزمایشگاه زنده عمل می کند.
وقتی این پل رو میبینید به راحتی میتونید بگید طراحیش بر اساس فناوریه. فناوری ویژگی‌های خاص خودش رو داره. شما میتونید نگاهی متفاوت به پیچیدگی‌های اون داشته باشید. چون ربات‌ها این پیچیدگی‌ها رو با داده‌های دیجیتالی خلق می‌کنن. ما میتونستیم یک پل استاندارد و معمولی بسازیم، ولی این منطقی نبود.
قرار است به کمک سیستم‌های نصب شده در این پل هوشمند رفتار جمعیت به صورت ناشناس تجزیه و تحلیل شده تا تأثیر گردشگری در منطقه رد لایت بررسی شود. این پروژه برای بررسی داده‌های آزاد و محلی از سوی شهر آمستردام مجوزی 2 ساله دریافت کرده است.
موری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ابتکار گزارش داره با عنوان وضعیت کرونایی کشور در مرز فاجعه و نوشتی کنار بر آمارهای وزارت بهداشت حدود بیش از 18% بر شمار جانباختگان روزانه کرونا در ایران افزوده شده در هفته های اخیر و همچنین 35% تعداد بستری بیماران کرونا، اونهایی که با تست مثبت کرونا بستری میشن، افزوده شده و این غیر از کسانی که مراجعه نمی کنند یا به پزشکانی در خارج از سیستم شبکه دانشگاه‌های علوم پزشکی مراجعه می‌کنند و تشخیص کرونا داده میشه و اینها به قرنطینه فرستاده میشن. 35% فقط کسانی که به بیمارستان‌های دولتی تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی مراجعه می‌کنند و بعد بستری میشن افزوده شده. روز جمعه بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت 210 نفر از کسانی که تست مثبت و قطعی داشتند و در بیمارستان ها بستری بودند جان خودشون رو بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادن. یادآوری ضروری اینجا لازمه که مقام های وزارت بهداشت همواره گفتن در چند ماه گذشته که آمار واقعی نیست، آمار واقعی تا 3 برابر این تعداد هست. تعداد جان باختگان 210 نفر 3 برابرش 630 نفر به طور تقریبی آمار واقعی جان باختگان روزانه کرونا در ایران هست. این نکته است خود مقام های وزارت بهداشت بارها بر این تأکید کردن. اون 210 نفری که اعلام شده روز جمعه جان خودشون رو از دست دادن کسانی هستند که در بیمارستان بستری بودن و تست کرونا اونها مثبت بوده و گواهی فوتی که براشون صادر شده کرونا بوده، در حالی که برای بسیاری از جان باختگان گواهی های فوت دیگر صادر میشه و در بسیاری از استان های ایران، برای نمونه در سیستان و بلوچستان، بسیاری از افراد اساساً فوتشون هم ثبت نمیشه چرا که شناسنامه ندارن یا اساسا کارشون به بیمارستان نمیکشه و پیش از اون جان خودشون رو بر اثر ابتلا به کرونا از دست میدن. روزنامه جامعه جمع گزارشی داره با عنوان خط مقدم جبهه بهداشتی ایران خالی از امکانات، اشارش به استان سیستان و بلوچستان هست که نماینده چابهار گفته ما حتی متخصص عفونی نداریم، در حالی که قرار است این بندر به عنوان یک بندر بزرگ در ایران معرفی بشه و در جهان به گفته مقام های جمهوری اسلامی فعالیت بکنه، منطقه آزاد داره ولی متخصص عفونی ندارد. حسین علی شهریاری نماینده زاهدان هم گفته که این بیمارستان هایی که حتی در خود زاهدان بیمارستان اصلیش بیمارستان امام علی هست، این هم امکانات لازم و استاندارد یک بیمارستان رو ندارد. حادی فرهنگ که یکی از این کسانی که فعالیت میکنه در زاهدان به روزنامه جامعه جمع که وابسته به صدا و سیما است گفته که ما عنوان یادداشتی که نوشته در این روزنامه حکایت تختهای خالی و گورستانهای پر هست و میگه هر حرفایی که مقامهای وزارت بهداشت درباره وجود تخت خالی در این استان میزنن دروغ صحت نداره، ولی گورستانها هر روز پر میشه چرا که بسیاری از بیماران اساساً به بیمارستان نمیرسند در سیستان و بلوچستان. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره روزنامه همشهری هست، نوشته که رئیس سازمان نظام پزشکی محمد رضا ظفرخندی گفته که اساساً از زمانی که کرونا در ایران شیوعش به طور رسمی اعلام شده هیچ وقت ستاد ملی مقابله با کرونا یا وزارت بهداشت از سازمان نظام پزشکی استفاده نکرده، مشورت نگرفته و به توصیه‌هاش گوش نداده و به هشدارهاش هم توجهی نشون نداده.
خیلی خیلی ممنونم که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.